بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه مبحث عقد بیمه جلسه 42 تاریخ 28/1/1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل
على محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. آقای حسنی داشتن برای ما بیمه تکافر را شرح میدادن و حاصل اونچه که از ایشون استفاده کردیم این بود که در این بیمه هر کسی که میاد شرکت میکنه مبلغی رو سلام علیکم که ماهانه میده دو قسمت میشه. یک قسمتش به صورت تبرعی به صندوق تبرعات ریخته میشه و یک قسمتیش به صندوق فعالیت های اقتصادی، در واقع که در اون صندوق فعالیت های اقتصادی حالا یا به صورت اینکه به یک عقد خاصی قرار داده میشه، مثلا به عنوان مضاربه، یا وکالت در اینکه در یکی از عقود شرطی مصرف بشه. حالا تا بقیهش هم استفاده بکنیم ببینیم چی بفرمایید. فعلا اونی که در ذهن میرسه این است که خب چون قرار است که در صندوق تبرعات دیگه مالی بر نگرده به این شخص، این تبرعی باشه، باید یک عقدی یا ایقایی در نظر گرفته بشه که بتونه این انگیزه رو تأمین کنه. در فقه ما با وقف نمیشه این کارو کرد، چون وقف حبس العین و تسبیل المنفعه است. در پول نقد چنین چیزی نیست. حبس العین و تسبیل المنفعه در پول نقد نمیشه. پول نقد آدم خودش رو خرج میکنه، طبیعتا از راه وقف نمیشه. اما یه راه متعارفش این استش که تملیک کنن به جهت اعانه مثلا مسلمین، کمک اینا، هر کس که آسیبی بهش میرسه کمکش میکنن. تملیک به جهت اعانه مسلمین این اشکالی نداره، درسته. مثل اوند که آدم یه مالی داره تملیک میکند به جهت اقراض مؤمنین، این صحیحه. فقط مشکل این است که اگه مال خود آدم باشه، از نظر اینکه چجوری مدیریت کنه، به این قرض بده به اون قرض بده، ولایت میشه براش درست کرد. اما وقتی که تو ما نحن فیه و مالی که هر کسی به جهت اعانه مسلمین تملیک میکنه، چون که اینجا اون شخصی که متصدیه ولایت شرعی نداره، اینجا باید دنبال این گشت که ببینیم که راهی برای ولایت شرعیش پیدا میشه.
تملیک کرد نسبت به
جهت اعانه مسلمین،
جهت یعنی شخص حقوقی میشه.
آره ببینید، تملیک به جهت، ما در واقع در تملیک ها، تملیک هایی که داریم، سه جور تملیک هست. یه وقت تملیک به شخص حقیقی میکنیم، یه وقت تملیک به یک عنوان میکنیم، مثلا به عنوان فقرا میگیم تملیک کرد. یه وقت هستش که نه، تملیک میکنیم به جهت، تملیک به جهت اقراض مؤمنین. حالا یه بحثی هست که آیا واقعا تملیک به عناوین هم بر میگرده به تملیک به جهت یا نه، ما حالا لازم نیست رو صحبت بکنیم، ولی بالاخره تملیک به جهت یک چیزیست که در شریعت از سابق بوده. مثلا فرض بفرمایید که حالا بگذاریم از آنچه که امروزه تو ذهن ها آمده، حالا ما یه چیزی رو برای مسجد که میبریم ملک مسجد میکنیم، ولی خب اون که قدیم بوده، آنی که می آوردن تملیک به جهت بوده، یعنی برای استفاده مسجد اینو می آوردن. مثلا فرسن یه جاموری می آوردن برای جهت استفاده مؤمنین مسجد. یا الان دیدید تو صفای جماعت پول جمع میکنن مسجدا، یه وقت هست یه فقیر اونجا نشسته برای پول جمع میکنن، او هیچ روشن. اما دیدید مسجدا هفتگی پول جمع میکنن، میگن برای فقرهای احتمالی مسجد، بالاخره کسان مراجعه میکنن، ما میخوایم تو صفا هر کس اومد نیاد سائل باشه و تکدی کنه دو اینها، یه ماهانه جمع میکنن و پل بزیر نظر امام جماعت خلی. خب این در واقع مردم به کی پول میدن الان؟ به این اشخاصی که دارن پول جمع میکنن، پولو به اونا میدن، ملک اونا میکنن؟ نه، ملک اونا میکنن، مردم ملک اون جهت صرف در فقرا میکنن، تملیک میکنن به جهت صرف در فقرا. و حالا دیگه پذیرفتنم که وقتی میدن تو مسجد، پذیرفتن که مسئولیتش هم با مثلا امام جماعت مسجد اومنا و مانند این ها باشه.
این حالا چنین چیزی که رایج هست، ولی عنوان فقهی هم ما داریم براش، یعنی تمام دو جهت.
آره آره، فقها اینو میگن، میگن این هست، این چیز آره اینطور میگن، میگن تملیک به جهت وجود. حتی من اینو عرض میکنم، تملیک به بیت المال در واقع تملیک به جهته که از قدیم بود. حالا به چه بیانی؟ ببینید فرض بفرمایید که بیت المال همون خزانه دولت دیگه، درسته؟ یه کسی ممکن است فکر کنه تملیک به دولت تملیک به این عنوان دولته، یعنی به این دولتی که هست الان. این صحیح نیست. مثال عرض میکنم، فرض کنید که یک حکومتی دچار چی میشه؟ دچار مثلا اختشاش میشد و مردم بر علیهش میشورن و این حکومت رو ساقطش میکنه. یه اموالی هم در خزانه دولت هست. این طور نیستش که الان بگن که خب دولت که از بین رفت، این اموال هم بیمالک، هر کسی میتونه بیاد این اموال رو برد. مردم میگن نه، دست نزنید، بگی ملک دولته. الان هنوز دولت جدید تشکیل نشده، ممکن است سالها اینجا در اختشاش و اصطلاحی به کار ببرن، کشمکش و جنگای داخلی اونا به کار به سر ببره تا یک دولت دیگری مستقر بشه. قدیما که اینجور بوده، مدتهای زیادی در هر دو مرز بوده و بعد همون وقتی که تو هر جا مرجم هست ارتکاز و قانون که شخص دست به این اموال چی بزنه، اموال بزنه، اموال مردم که نزد دولت هست، مثلا تو خزانه هست، هرچی هست، نه 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 کسی دست نزن، این مال، یعنی این مال مردمه. به کی تملیک کردن که الان با اینکه او دولت رفت، دولت جدیدی هم نیامده، باز هم حق تصرف نیست، کسی نمیتونه بره اونو برداره؟ این به خاطر اینکه تملیک شده به جهت مصالح عامه. در واقع بیت المال هم تملیک به جهت مصالح عامه است. لذا مثال تملیک جهت میخوام عرض کنم یه چیز رایجیه، چیزیه که از قدیم الایام قبل از اسلام بوده. این حالا این لفظش نیست، تحلیلش به این برمیگرده، از این که ما میبینیم اگه یه دولتی ساقط بشه، دولت دومی هنوز روی کار نیامده، در این فاصله هر جو مرج هم کسی عقلا و مردم اجازه نمیدن کسی دست اندازی کنه به او اموال، اسباب این چی میگن؟ این اموال تملیک شده به جهت، یعنی مال مردمه. مال مردمه یعنی چه؟ یعنی مال این است که در مصالح مردم خرج بشود، کسی نمیتونه به نار بردارد.
موقعیت داریم، عنوانی هم نداریم، حالا کسی بگه اینم شخص حقوقی از اول
کار نداریم اصلا. اتفاقا ما ممکن است ما در همین چیا میگیم اشکال ندارد، شخصیت های حقوقی لازم نیست که جهت رو از تحتش بیرون کنیم، ولی بالاخره شما بخوای یه شخص، یه کسی میخواد یه شخصیت حقوقی رو، حالا اینو بعضیا اینو شاهد میگیرن که خیلی خوب وقتی ملکیت بیت المال بوده، این معناش این هستش که از شخصیت های حقوقی رایج امروز هم قدیم بوده ولی خیلی کمش. نه، اینو نمیشه. این شما الان شخص حقوقی که میخوای مثلا درست کنی، میخوای بگی که این مؤسسه، این ساخت، این مؤسسه یا این بیمارستان کذا، این یک شخص حقوقی است. حزب کذا شخص حقوقی است. نگاه کن، شخص حقوقی است. میخوای خود این بیمارستان را بیش تملیک کنی، نه تملیک کنی در جهت منفعت بیماران. این هسته حسابی دیگه است. شما میخوای بگی نه، این ملک این بیمارستانه، ملک این بیمارستانه، این بیمارستان میتواند او را اگر اساس دامش اجازه بده ای را در راه مثلا فرض ما سرمایه گذاری هم خرچش. اینطوری شما اینجوری میگی، این غیر از تملیک به جهت. تملیک به جهت محدودیت خودشو دارد، یعنی فقط و فقط در همون جهت میشه مثلا کاری دیگرش نمیشه کرد. ولی شما میخوای با این شخص اعتباری، خدمتتون عرض بکنم که یک بیمارستان را، یک مؤسسه را، یک حزب را، یک مرکز تجاری را یا یک هیئت را شما میخوای این رو مالک قرارش بدی، نمیخوای اون جهت صرف رو مالک قرار بدی. البته عبایی از لفظ نیست. حالا شما اینم میگیم اینم یه نحوه شخص اعتبار، چون شخص در مقابل شخص طبیعی دیگه، شخص طبیعی نیست، بالاخره جهت شخص طبیعی نیست. میتوانیم بگیم شارع مقدس مالکیت غیر شخص طبیعی رو هم قبول کرده، اینو نمیتونیم توش تردید کنیم. مثال همین چی که عرض میکنم، همین مثالش همینه، مثل بیت المال همین جوره، اینو میتونیم بگیم قبول کرده. ولی از این بخوای من میخوام این راهش نیست که بگی خب چون که در زمان شارع بوده است شخص حقوقی، شخص حقوقی هم با شخص حقوقی دیگه فرقی ندارد، پس این ارتکاز عام. اینا که یکی از راه‌ها این است که اینجوری استدلال میکنن، میگن یک ارتکازی در نزد عقلا بود که شخص حقوقی میتونه مالک بشه و او ارتکاز عام بود، گرچه او زمانی برخی از مصادیق جزئیش به منصه ظهور رسیده بود ولی مختص اونها نبود، مصادیق دیگه ای هم داره که امروز است. این بله
شعرا همین مشتبه امروز
کرده. آره آره، اونها اینو میگن. خب حالا لقائل ان یقول که نه، اون چرا که ما میتوانیم سرش قسم بخوریم تملیک به جهته و اون نهایتش در همون حد تملیک به جهت میتوانیم پیش بیاییم. اگه میخوای تعدی بکنی معلوم نیست، او ارتکاز عقلایی هم ممکن است در همون حد بوده، بیش از این نمیتونیم بگیم، حتما او زمان بوده، چون ارتکاز مستحدث که به درد نمیخوره، ارتکاز او زمان مهمه. ارتکاز او زمان اصلا به عقلشون بیش از این نمیرسیده تا ارتکازشون عام باشه،
ولی در همون حد رو که میشه ثابت کرد.
بله بله، در ما انحصار عزیزان، انحصار ملکیت به ملکیت شخص طبیعی این صحیح نیست، ولی چه مقدار تعدی می شود کرد؟
اونجا یه خود منافع نمازگذاران می زنید وقتی خود از این زمین مسجد ملک کی شد؟ مثلا
زمین مسجد اصلا هیچ ملک هیچ کسی است، بس وقف مسجد تحریریه، وقف مسجد تحریریه، از آزاد کردن از ملکیت.
حقیقتش خب بالاخره
حقیقتش ملکی هیچ کس نیست. شاره گفته است مسجد ملک هیچ کس نیست. وقف کردیم یعنی از ملک خودم خارج کردم و ملک هیچ کس نیست. وقف ملک هیچ کس نیست. از ملک خود بله؟ نه بی مالکه، مجهول مالک، مجهول یعنی مالکی دارد و ما نمیشناسیم. مجهول مالک نیست، معلوم عدم المالک است.
نه
از
تو
اوغلاویش
برای
کسی
ما درست داریم خب
انو ببینیم بابا شارع مسجد رو شارع قرار داده.
نه اوغلاویش ما الان ما شما اینو به نفری که اصلا مسلمان نیست بخوای توضیح
که واقعا معبدام همینطور، معبدها هم ارتکاز این هستش که ملک هیچ شد. مثلا بذاریم کنار معابد یهود و نصارا و مانند اونا هم همینطوره، میگن آقا این رو گذاشتی مسیر، این مال هیچ کس نیست، این مال خدا هست.
خب نمیدونی شاید بررسی کنیم این شاید خودش شخصی از توش در بیاره. نه اینکه اونجا که منافع میگه بله یه چیز مثلا یه آبخوری گذاشتیم که نمازگزارا استفاده کنه مثلا اون جهت بده مثلا مهر و جمهوری ولی نه خود مسجد و لوازمی که
وقتی مسجد خود شعار تو روا ادله ما میگه مسجد ملک هیچ کس نیست.
خب یه تعبیر اون تعبیر شرعیشه. اوغلاش ما
اوغلاش هم همینه، اوغلاش هم همینه، میگن که بابا ما اینو گذاشتیم
شخص حقوقی نمیفهمن.
نه میگه اینو گذاشتیم، این زمینو گذاشتیم برای اینکه مردم توش عبادت کنن. هم
بعضی هم مثلا از فرزند بیت المال اختلاس چیزی انجام میدن یا پولای هم گفتیم میگیرن بلا بلا شکل قانونی. خب خیلی رو شنیدیم از مردم عادی میگن این اگه از بیت المال گرفته ما که راضی نیستیم، یعنی خودشون رو در واقع مالک میدونن.
مالک تو جهت سر بابا خب این درسته، میگه ما راضی نیستیم یعنی مال جهت این در خلاف در از این در جهت مصالح عامه قرار صرف بشه و در خلاف جهت مصالح عامه اگر صرف بشه بعد خب این کار خلاف ما که راضی نیستیم، یعنی ما اجازه صرف او رو ندادیم در مصالح ما که صرف نشده، ما یک خلاصه اجحافی در حق ما شده، اینه اجحاف شده در حق ما، چیزی که قرار بود در مصالح ما صرف بشه در مصالح ما صرف. و الا اون مسئله ملک چیز رضایت اونها اصلا شرط نیست، ولی اگر قابلش رضایت تکتیک شهروندان در صرف بیت المال شرط باشه این به هیچ وجه نمیشه کار کرد. الان فرض فرمایید که دارن
اوضاع برده میشه،
بله
نون اول بوجه اوضاع قد میشه.
الان شما فرض فرمایید حالا آقای طباطبایی شوخیش رو فرمودن، این فرض کن که کارهایی که میکنن مثلا عمرانهایی که توی کجا انجام میدن، تو مرکزها انجام میدن، تو هر استانی مرکز و استان خب بهش میرسن. فرض کن که امکان مردم روستا و شهرهای دیگه میگن ما راضی نیستیم همه امکانات ما دارن اونجا خرج میکنیم. چرا خرج
میکنیم؟
پایتخت نسبت بکشون یا آره یا فرض بفرمایید که مثلا این کارهای آبرسانی میکنن مثلا به یک منطقه، اونا میگن که ای آب از فرض کن از مناطق ماست، ما راضی نیستیم که اینو در صرف جای دیگه میکنید و مانند این. اگر قرار باشد که رضایت همه شهروندان دخالت داشته باشد، مهمش نیست که در مصالح عام صرف بشود طبق مصلحتی که اون متولی میبیند، طبق مصلحتی که اون میبیند در مصالح عام صرف میشه. خب ولی ممکن است که یه عده‌ای باشن بگن که ما مثلا فرض کنید که این کشور با کشور دیگه جنگ میکنیم، اون میگن بابا چرا جنگ میکنیم مثلا تو هر کشور اینجوری است، چرا جنگ میکنیم، چرا مثلا امکانات ما رو اونجا خرج میکنیم، اینطوریه دیگه نمیشه. اینو اون باد اونی که مستصدیه اون مصلحت عامه رو میبینه.
پس اینکه میگن امیرالمومنین مساوی
نه، او بیت المال چیز دیگه است، او یک غنیمت جنگیه، اون یک غنیمت جنگیه که میرسه به امام فیعه، امام در راه آنچه که مصلحت بدانه رسم بر این بوده است که به مردم یک کمک معیشتی میدادن. یکی از مصارف بیت المال کمک معیشت دادن به مردمه. او کمک معیشتی که امیرالمومنین السلام به مردم میداد او رو مساوی داد در زمان خلفا بر اساس امتیاز بندی هایی که قرار داده بودن مقدارش متفاوت میشد. امیرالمومنین السلام فرمود که نه من چنین چیزی رو صلاح نمیبینم. برای چی؟ همه به هر حال یک انسان مسلمانن و این انسان مسلمان به همون اندازه از بیت المال سهم میبره، مصلحتشی که بشه. و الا اگر امرون صلی الله علیه مصلحت میدید که فرض بفرمود که به یک عده بیشتر مصلحت میدید به اونایی که مثلا در جنگ بعد جنگ های صدر اسلام، جنگ مثلا بدر رو فرض بفرمایید که احد و احزاب اینها شرکت کردن بیشتر بود، اشکالی نداشت. اون مصلحت ولی یه امر مسلمینه دیگه، مصلحت میبینن که این اونا مثلا فرض کن که پیر شدن دیگه و از نظر بله خدمات بیشتری نیازمندن، اونا رو بیشتر بشون. بقیه هنوز جوانن، کار میکنن و نیاز ندارن. خب بحث رو حالا من خواستم مطلبی که بعدش آج آقا بفرمون، اصل مطلب هم یه اونجی که الان تا مقداری که ما استفاده کردیم از آقا برامون جای سؤالی که باید حلش بکنیم، این قسمتی است که ریخته می شود به حساب تبرعات. این سوال پیش میاد که اون کسی که میخواد این را بر اساس این مثلا فرض بفرمایید که هر کس بهش خسارتی رسید خسارتش رو جبران بکنه 80%، 70%، فلان، این به چه ولایتی میتونه این کار رو بکنه؟ اینو باید اینجا شو حل بشه. بله تصرفش
لزوم اون جبران خسارت چجوری تموم میشه؟
بله
اینو خود واحد مگه اجازه نده؟ چون داره میگه من هدیه میکنم به شما یه عنوان، حالا چه به جهت چه به هر صورت رو عنوان، من اینو در تحت ملکیت شما قرار میدم که بر اساس این اساسنامه‌ای که شما دارید خرجش بکنم.
اون ببین اون
اساسنامه اینه که مثلا 70%.
نه اینم اینطوری نیست آقا. اولا که انقدر اینا متنوعه و همیشه هم تغییر میده، ثابتی نیست. شما الان میبینید بیمه ها الان با شرایط مختلف تغییر میکنه.
این وسط نمی... قرارداد با من که نمیتونه.
چرا؟ الان وسط قرارداد با شما مثلا فرض فرمایید که
این
بله الحاقیه میاد که مثلا شما اگر قیمت مثلا نقدیه بالا رفته، ریسک چیچی بالا رفته، مثلا باید اینقدر چه کار
بکنه؟ امکان فسخ میدن دیگه، یا فسخ بکنید یا بیام اینجوری
بالاخره
چارهشو اول دیده باشن. ولو
وسطش
که نمیتونید یک طرفه.
مهم این استش که ببین این اون شخص همیشه هی ورودی داره و خروجی داره، او که نمیتواند که برای هر ماه به ماه یک قانون بذارد، که اون یک مدیر میذاره، این به اونا میگه هرچی این مدیر گفت که شما باید ملتزم بش بشی، تغییراتی که در اسنا هم میشه دیگه باید ملتزم بشی. مثلا الان فرض فرمایید که خب دیه بوده، دیه مثلا سال به سال بالا میره یک قیمت افزایش، حالا یک کسی وسط کارشه، یکی آخرش، اینا
دیگه از این ور به نفع فلان بیمه گذاره تو.
آره
دیه زیاد میشه اونا از صندوق دیه، البته اونا بیمه گذار که نمیده از صندوق دیه میده، به نفع بیمه گذاره اینجا دیه. شما به 29-12 ماشین نیا میکنی به قیمت دیه سال قبل، ولی کل سالی که او با شما تعهد داره قیمت دیه سال بعد
رو میده. آره به نفع بیمه گذاره، به ذره بیمه گر میشه. در هر صورت من میخوام بگم اینو باید دنبالش باشیم، حالا تا آقا فرمایشش تکمیل کنه. آقای حسین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز این دو تا مقاله پیدا کردم، یه تقریبای خاصی داشتن، احساس کردم اون متفاوت با اون چیزی که جلسه گذاشته مطرح کردیم. یه تقریب دیگه
بفرمایید. مقالات از کجا پیدا کردید؟
بله.
مقالات چه مقالاتی؟
مقالاتی هستن چون بحث بیمه تکافل راجع به توی ایران بچهای دانشگاه امام صادق خیلی پیگیری میکنن، مثلا بانیاش هم اونا هستن.
بله.
و نوعا شما ببینید مقالاتش رو معمولا کسایی که ما دانشگاه امام صادق هستن نوشتن.
بله.
کسایی که آقای عسکری و آقای لواسانی و نمیدونم خیلی از آقای این که هستن، حالا استناداش رو به فقه هست، از استنادات به فقه هم وجود داره. از سال تقریبا 1380 اینا این بحث رو مطرح کردن توی ایران، بحث بیمه تکافل رو مطرح کردن و حالا با فراز و نشیب‌های داره جلو میره. اخیرا هم شورای مرکزی بیمه ظاهرا اصطلاحا میگه پنجره تکافل رو باز کرده و به صورت آزمایشی دارن خواهم تو بعضی از بیمه ها این رو امتحان بکنم.
بعد اینم من شنیدم از اون آقایی که آمده بود گفت به ما هم اجازه این رو داده اند که بر اساس همه تکافل کار کنیم. گفت به ما اجازه رو دادن. خب بله بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم یه بحثی رو تو بیمه متعارف دارم، یه تقسیم بندی تو بیمه متعارف صورت گرفته، این که بیمه متعارف رو گفتم بیمه در این تقسیم بندی بر دو قسمه، یا بیمه به صورت بیمه تامین اجتماعی هست یا بیمه بازرگانی. هدف‌های اینا با هم دیگه فرق می‌کنه. بیمه تامین اجتماعی برای کاهش فاصله طبقاتی و رفاه عمومی است، ولی بیمه بازرگانی برای کسب سود و اینست. و خود بیمه بازرگانی رو دو قسم می‌کنن، بیمه‌های زندگی و بیمه‌های غیر زندگی. فرق اینا اینه که بیمه‌های زندگی تو بلند مدت هستن، مثلا قراردادشون 20 ساله 30 ساله اینطوریه. بیمه های غیر زندگی معمولا یک ساله هستن، مثل بیمه همین شخص ثالثی که ما داریم، بیمه آتش سوزی که داریم، سال به سال باید تمدید بکنن. بیمه های زندگی مخاطراتی هستش که ناظر به خود فرد و زندگی خودش و وابستگان خودشه. مثلا یکی از مخاطراتی که نسبت به فرد وجود داره فوته، لذا فرد برای که این مخاطره خطر فوت رو پوشش بده میاد یه بیمه به نام بیمه عمر میکنه. هم خودش رو میتونه بیمه عمر رو کنه، هم اطرافیانش رو، هر کسی که وجود داره. بر اساس همین مبنا، همین تقسیم بندی که در بیمه متعارف هست، همین تقسیم بندی رو تو بیمه تکافل هم انجام دادن. گفتن تکافل رو دو قسم کردن، گفتن الگوهایی که برای بیمه تکافل هست، یه سری الگوهاش الگوهای تعاونی و مشارکتی و غیر انتفاعیه، چون اونجا اصلا بحث سود اینا نیست، که معمولا میگن این میره تو بحث دولت، مثلا دولت باید این رو تامین بکنه. بله. یه سری الگوها الگوهای تجاری دارن بیمه تکافل. الگوهای تجاری بیمه تکافل رو به صورت کلی دو قسم کردن، تکافل خانواده، تکافل عمومی. دو قسمش کرد. تکافل خانواده همون متناظر بیمه زندگی بیمه متعارفه. اصلا تکافل خانواده رو آوردن به عنوان یه جایگزین برای بیمه عمر مطرح کردن، و بیمه های عمومی هم که در مقابل بیمه های غیر زندگی هست.
خب وقتی در ماهیت کاری که انجام میدن بین این دو تا بیمه، دو تا قسم از بیمه های تجاری،
بله،
تکافل تجاری فرق میکنه.
بله 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 فرق میکنه جا. بله. اصلا قراردادهاشو ما هم دیگه فرق میکنه.
بله.
مثلا اون عقد پایه‌شو ما هم دیگه فرق میکنه.
خب بسیار ببینید،
حالا توی تکافل خانواده معمولا آجا کلن به صورت عمومی پایه قرارداد رو بر اساس دو تا عقد مضاربه و وکالت معمولا طراحی میکنن. حالا عقود دیگه هم هست، ولی عمدتا بر اساس مضاربه و وکالت میکنن. اصلا یه بحثی هست تو قرارداد تکافل، سه تا نظر وجود داره که قرارداد تکافل رو بعضی میگن یه عقد مستقله، بعضی این نظر رو دارم، یعنی قرارداد مستقل با آفو بل عقود اینا درستش میکنن. بعضی هم میگن یه عقد مختلطه، عقد مختلطی که توش مضاربه هست، توش وکالت هست، هبه هست، قرض هست، همه اینا با هم دیگه جمع شده، یعنی یک چیز، یک عقدی که همه اینا توش هست. خودشون هم اضافه میکنن میگن عقد مضاربه به تنهایی اون هدف تکافل رو نمیرسونه، هبه به تنهایی نمیرسونه، ولی وقتی اینا با هم دیگه جمع میشن، به قول نوزه بسته میشن، اون هدف تکافل که تامینه و پوشش ریسک ها هست اینا صورت میگیره.
حالا الان تو این قسمت خانوادهش اون جد به اولی که شوخیه، ولی این دومیش که اینها مرکب است از این عقودی. خب بله، حالا بفرمایید که مثلا تو این تکافل خانواده چجوری شما فرمودید که عقد مضاربه و وکالت نسبت به اون مبلغ چیز تبرک چه کار میشه؟
الان میگم همین فرقی که توی این مقاله ها دیدم نوشتن احتمالاً جواب داشته باشه. اینا پایه اصلیشون اینجوری، یعنی روند کاریشون بر اینه. تو تکافل خانواده بر مبنای مضاربه میرن جلو، یعنی از اینجا شروع میشه. یه سری افراد هستن بهشون میگن تکافل شوندگان، اینا میان با هم یه عقد مشارکت میبندن بین خودشون، بین خودشون عقد مشارکت میبندن تکافل شوندگان. وقتی که این شرکت و این مشارکت صورت گرفت، از بین خودشون یک سری افراد رو به عنوان مدیر یا هیئت مدیره انتخاب میکنن که این شرکت تکافلی کاراشو انجام بدن. بعد خود این تکافل شوندگان با اون هیئت شرکت تکافل عقدشون میشه عقد مضاربه.
بله.
عقد مضاربه میبنده.
بله.
یا اون شرکته میشه مضارب. عامل میشه تو بر اون میشه عامل. اینا به عنوان سرمایه گذار میشن، اون شرکت تکافل میشه به عنوان عامل میشه. بعد خدمتتون عرض بکنم که آورده هایی که این تکافل شوندگان میارن به عنوان حق بیمه پرداخت میکنن، این متصدی یا همون عامل میاد این سرمایه ها رو خدمتتون عرض کنم به یک نسبت خاصی که حالا اون نسبت رو میگن توافق میکنن، مثلا 20-80 یا 30-70 میاد یه نسبتی رو تعیین میکنن، این آورده ها رو بر اساس این نسبت میارن تو دو تا صندوق قرار میدن، اسم یه صندوق رو میذارن صندوق سرمایه گذاری، یکیشو میذارن صندوق ریسک، اصطلاح انگلیسیش که میگن PA یکی PSA. توی صندوق سرمایه گذاری حاجا اینجا میگه مالک خودشون هستند، یعنی اون بحث تبرع اینجا میره کنار، یعنی آورده ها که همش اومدن اینا همشون میرن توی دو تا صندوق به یک نسبت خاص تقسیم میشن، مثلا 30-70 تقسیم میشن
با عقد مضاربه هم میشه.
بله 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 با عقد مضاربه تقسیم میکنن.
مضاربه پایه مضاربه بر اساس این هستی که با این پول کار کنه.
بله با همش کار میکنه آجا، با همش کار میکنه، با همه اینا کار میکنه، ولی با این شرط که میگه آقا من 70% این رو میذارم سود خالص بهتون میدم.
آره آره
70% رو سود خالص بهتون میدم. او 30% چی؟ او 30% برای همین پرداخت خسارت ها. حالا اونو چجوری درست میکنن؟ میگن آقا اون کسایی که تکافل شوندگان وکالت میدن به این شرکت، از طرف اینا نسبت به کسایی که خسارت دیدن از اون صندوق ریسک، اموالشون که تو اون صندوق ریسک هست، حالا یا از سودش یا از اصل سرمایه‌اش، خسارت اونا رو بده هبم میکنم بهشون.
ها یعنی پس در واقع شما میگید یه قرارداد مضاربه بسته میشود بین شرکت کنندگان و اون هیئت مدیره.
بله بله.
اون هیئت مدیره میشه عامل.
بله.
اون وقت و شرح مضاربه این هستش که این سرمایه را در مسیر مثلا مضاربه به کار بندازه.
بله.
بخشیش را به که به کار میندازه در صندوق مثلا اندوخته قرار میده، بخش هم قرار در این صندوق جبران خساره.
بله.
اینجوریه در واقع. بله. از اول اونا به این اجازه دادن و بعدش کنه به اون یک وکالتی دادن که از این سود ما یا اون اصل سرمایهی که در صندوق اعانات جمع میشه.
بله.
تو حق
پرداخت خسارت،
پرداخت خسارت ها رو داری.
بله.
مال ماست
فلیم.
به تو نه اصلا هبم نمیخواد، به تو اجازه میدیم که اباحه تصرف کنی در اون مسیر خاص، اباحه تصرف کنی، تو حق داری تصرف کنی در اون مسیر خاص، حالا اون مسیر خاص هم هبه به اوناست.
بله.
به این اجازه تصرف دن در اون راه خاص.
بله بله.
بله خب درست میشه.
بله اینجوری تفسیر کرد. حالا اون صندوق سرمایه گذاری سودی اگر داشته باشه خب بین اعضا با توجه به نسبتی که دارن تقسیم میشه. این صندوق پرداخت خسارت سه تا حالت داره.
آره.
یا این موجودی این صندوق با اون خسارت هایی که وجود داره یا یر به یر میشه، خب هیچی یا عاید اینا نمیشه دیگه، همش به خسارت. حالت دوم این هستش که موجودی صندوق بیش از پرداخت خساراته. بله. یعنی مازاد داره.
بله.
اون مازاد باز برمیگرده به خود تکافل شوندگان، برمیگرد به عنوان سود، مثل صندوق بالا که چیزی رو
میدونم برمیگرد. اباحه تصرف. بله، بله. اگر کرده باشن گیراه داره.
بله.
اگر اونها اباحه نسبت به این سود و سرمایه ای که در مسیر چیه؟ در مسیر جبران خسارت رو در اونجا اباحه تصرف کرده این شرکت، خب این شرکت به مقدارش که صرف اونا صرف میکنه، بقیهش هنوز مال اوناست.
بله.
وقتی مال اوناست باید به اونا برگردونده بشه. این درسته.
بله.
مشکل فقهی نداره.
فرض اول این بود که پولی که میدن 100%ش نه 70-30 که 70ش فقط توی مضاربه کار بره، 100%ش اومده توی
مضاربه. آره آره. ولی مضاربه این که در دو بخش
تقسیم سودش در دو بخش میشه. بله.
حتی سرمایه‌ش، حتی سرمایه‌ش، یعنی انگار ما وکالت دادیم مضاربه کنه، خب اختیار خودی که مضاربه کنه. 30%ش ممکنه اصلا در مسیر کلافروشی به خرج بزنه، ممکنه و تو اون صندوق چی صندوق جبران خسارت بذاره، 70% در مسیر خرید و فروش قالی به کار ببره و در اون صندوق تجارت قرار بده. ولی مال ماست دیگه، بعدن ابایه تصرف کردیم برای اون که صرف کنه در اون جبران خسارت، هر چی زیاد اومد باز مال ماست.
میدونم 30% حبسش میکنه یا تو کار کارهای مزارعه
به کار میبره.
وقتی به کار میبره از نقطه اش کنم همون وهله اول پرچیزی تو صندوق نگه نمیداره. وقتی موقع تاسیس، موقع تاسیس که بهش مثلا 1 میلیارد میدن تکافل شنوندگان، این 300 میلیونش برای سهم صندوق و از سودش بعدن برمیگرده.
نه ممکن است ما از اول
اجازه داریم که نه اجازه داره، ولی خب اون شرکت مدیره خالیش میکنه.
نه نه اونا عقلشون هست که اینیشه مبلغی را در سرمایه اون وقتی هم اون 70% که میگن بازم تمامش میشه جوریه وقتی چه که برگشتی پیدا میکنن. اونم همینطوره، اینطور نیست که اجازه اینو دارن که صرف بکنن و مزایا بکنن باشه، یه مقدارشون نمی کنن، نگه می دارن به خاطر که آره وچکنه موجود باشد، به خاطر اینکه اگر یه اتفاق افتاد بتونن اونجام همینطور از کنم اونجا چکی برگرده، معاملهی بکنه چکی برگرده، خب باید پولی باشد که براش خرج کنن و مشکلشون احساسون حل کن. اما نه، اجازه دارن که همشو صرف کنن، یا ولی همشو صرف نمیکنن به خاطر اینکه بتونن مشکلات مالیشون رو حل
کنن. مثلا من صندوق مسی گرسن مثلا میگه تا اینقدر درصدی بود در سهام بذاریم واسه بود اوراق و درآمد صورت بذاری، ولی خود شرکت ها که نگاه کنید اون جزئیاتشون ماهان میدن گزارششون مثلا درصدی هم 1% 8% 1.5% بچه نقد خیلی وقت مثلا برای همین تعادلات و کسی بخواد بخره بفروشه نگه میداره.
حالا اتفاقی افتاد مثلا یه سر صدا میشه یه سری
حالا چی میکنن مثلا میخوان بفروشن چی کنن با دیگه پولی باشه. بله حالت سومی که وجود داره اینه که موجودی صندوق کم بیاد. اون موقع که کم میاد چیکار میکنن؟ میگه از اون صندوق بالا قرض میگیرن،
از صندوق تجارت،
از اون صندوق تجارت قرض میگیرن که بخوان اینو رفع بکنن. یا یه موقعی از حالا توی اونم بهش وکالت دادن در واقع توی بله دیگه اینم هم شروط ضمن مزارعه. حالا عقد مضاربه اینا میگن یه سری محدودیت هایی داره با توجه به مباحث فقهی که وجود داره. عقد مضاربه مثلا یکی از محدودیتاش اینه که استرباح به تجاره باید باشه.
بله، نمیتواند او را در امور تولیدی به بله. بله. کار بگیرد. بله. فرق در مضاربه حتما باید تجارت این خیلی فروش باشه، یعنی مثلا که این پول باش قالی بخره، قالی رو بفروشه، ابریشم بخره، ابریشم رو بفروشه، طلا بخره، همینطور میتونه این کارا رو بکنه. ولی نمیتواند یک کارخانه یک قالی بافی بزند باش مثلا این چی بهش میگن این داشتار قالی و رنگ و نقشه و این حرفا بخرد، یه تعدادی کارگرم بیاره و به اینا مزد بده، قالیار ببافند و بعدش قالیار بفروشه،
سودش بیشتر میشه.
آره تمام سودش بیشتر میشه، اینجوری خیلی بیشتر میشه که اینطور یک کارگار بزرگی میزنه و این افراد از اون زمان که بیکارن تو خونه اینا رو میاره به عنوان خدمتتون عرض بکنم نیروی کار ارزان اینها رو استفاده میکنه و قالی های با سفارش های مهم میبافه قیمت های خیلی خوب. بله ولی حق نداره. بله مضاربه محدودیت داره. خب حالا محدودیت داره
حالا برای اینکه
وکالتش میده
حالا برای اینکه محدودیت از بین بره بعضی گفتن آقا حالا اونجا میگفتن ما تعمیم میدیم از تجارت، بعضی میگن فقهایی هم هستن
قبول ندارن. خب حالا مشهور قبول ندارن.
بله بعضی هم گفتن خب وقتی نمیتونیم تعمیم بدیم راهش اینه که بعد این پایه عقد عوض کنیم دیگه، مثلا به جای مضاربه میگن آقا وکالت.
آره جناب آقای اونجا هستم آقای حسنی، وکالت نه به معنای این استش که اون یه چیزی است در یه چیزی است که در عرض مضاربه، بلکه چیزی که عم از مضاربه است. یعنی ما وکالتش میدیم که تو از جانب ما وکیلی که در یکی از عقود صحیحه اسلامی که به مصلحت میدانی پول ما رو خرج کنی. حالا ممکن است یکی از عقود شرکت باشه، خودش با ما شریک بشه، خود پول بذاره و کارخونه درست کنه و اینا، که اشکال ندارد که ممکن است هم یه بخشی از پول رو مضاربه بده. یعنی دستشو در واقع بازگذاشتن. وکالت بازگذاشتن دست. امروز هم توی بحث بانک ها همینجور حلش میکنن. آقایانی که میگن که گرفتن سود
از بانک‌های معمول چه دولتی چه غیر دولتی اشکالی نداره. اینا هم یک اینجور بر اساس این که شما وقتی پول میذاری قصد این باشد که من شما را برای انجام معامله ای از معاملات مشروع به صلاح دید خودتان وکیل کردم و همچنین شما رو وکیل کردم در این که به هر نسبتی که خودت صلاح میبینی سود رو برای من قرار بدی و بعدش رو خودت قرار بدی. اگر اینجور باشه وقتی پول گرفتن جایز میشه. چرا؟ چون من بانک رو وکیل کردم به پس بشرتی که اونم این قصد و قصد جد این که وکیل بشه رو داشته باشه. من بانک رو وکیل کردم که در یکی از عقود اسلامی خرج کنه، حالا یه وقت صلاح دیده مضاربه کنه، صلاح دیده تولیدی
اونا بخره،
باریکلا به قول شما صلاح دیده است که با قول من اونه بخره بذاره کنار، اونم در مضاربه است، یا صلاح دیده است که خدمتتون عرض بکنم بخشی از پول من رو به یک کار بزنه بخش رو یک کار دیگه بزنه و ماننده، یا اصلا ممکن است صلاح دیده است که آه نه اصلا پول من رو فعلا شرایط چیه در این جواب کار رو بده. پول من رو مثلا فرض فرمایید که بیاد و در مسیر این که یک کسی میخواد مثلا یک کارخونه بزنه بده و به صورت کارمزد ازش اضافه میگه و بعدش کارمزد رو شرعا جایز میشه، اونم همینجور میشه. خلاصه من بهش وکالت دادم.
خلاصه ولی فعالیت دیگه فعالیت بانک باز عمل کامل همه رو درست نمی کنه، چون شما مثلا دولت که الان چیز امور تکلیفی بانک ها میده مثلا میگه شما تسهیلات 4% بده برای ازدواج.
آره یه درس بعد یه درس میشه تو این کارو بکنه.
آره مثلا در میگه آقا برشی به پول من داری 4% میدی تقارم چه 5% از دیده اصلا سپرده گذار یکم این جهاتش هم باز دوباره مشکل پیدا میکنه. واضحه نیست که این چیزی دولتش تکیه میکنه.
خب ببین
بس اونم بده من اینو من توی وکالتش بگه که من اموری که
دولت میدم وکالت دادم بهش در عقدی از اون وکالت که الزام آور نیستش که من وکالت دادم در بله. حالا از این جهتش خواهم تو چه پول منو دادی؟ اگه اینطوری نگه میداش تو همون بانک مسئولیتی متوجهش نبود، ولی این که قرض میده خب آره این مسئله است. خب اونم باید آدم اینجوری بگه که اینم جزء چیزه یا جزء اون سرمایه اون درس جزء اون منابعی است که خود دولت برای ما شاید مثلا بود چی میده کی گفته استش که دولت این تکلیف هایی که بانک ها میکنه اینو تحمیل میکنه رو دوش مردم. اکثر بانک ها بخشی از منابعشون دولتیه، ممکن بگیم که خب دولت در مقابل این آورده ای که در ایبان داره در مقابل این تکلیفی قرار داده، یا آقا من مثلا الان فرض کنم مثلا بانک مثلا تجارت فرض کنم که 40% مثلا دولتیه 60%
یا سپرده ها که من گذاشتم
آره میگن من 40% به تو دادم در مقابل این از تو یک وظایفی در حق مثلا در حد 20% 30%
من
تو قرار دادم چی درست میشه دیگه. بله آقای احسنی، خب تا اینجا رو فهمیدیم که این مال خانوادش رو فهمید.
بله یه ببخشید یه نکته دیگه هم دیدم بعضی اشاره کردن یه محدودیت دیگه نسبت به
بله.
مضاربه بحث این نقدینه.
خب امروز
به پول امروزی آقای نقدین صدق میکنه تطبیق میشه
آقای حراجی رحمت الله علیه هم تو ذهنم هست همینجور مضاربه رو امروز مضاربه موضوعیت نداره، چون مضاربه مال طلا و نقره مسکوکه و امروز هم طلا و نقره مسکوک نداریم. بودن فقهایی که این جمود رو به خرج میدادن در مضاربه، ولی فقهای امروزی نوعا میگن نه مضاربه محدودیت طلا و نقره مسکوک نداره، همه اموالی که به عنوان پول نقد حساب میشه تو جامعه میشه باشون مضاربه. بله درست اینم یه مطلب
چیزی که برای مضاربه میدهند
آره مالی که برای مضاربه میدهند حتما باید طلا و نقره مسکوک باشه، یه نظری هست. خب پس حالا مضاربه محدودیت داره، به جای اینکه مضاربه وکیلش میکنن برای هر عقد اسلامی که
بله.
او صلاح دید
درست.
این مال خانواده
نوع دومش میره تو تکافل عمومی.
بخش بیمه‌های غیر
ضروری همه بخش یک سرراست نمیگم وکالت مزاربه رو کلا بعدش دادن تو دل وکالت هست یکیشم از مصادیق وکالت ما مزاربه است چرا میادش وسط که دچار انبولد بشه
خب میگم یس اونا در نگاه اول میگفتن مزاربه بعدن نه محدودیت رو گفتن مزاربه چرا میگیم وکالت
نه میگم مزاربه و وکالت
نه میگه یکی
از یا باز یا وکالت خب از من میگم وکالت فقط
آره اونهایی که اول مطرح کردن این رو ممکن اصلا تو فقه عامه این محدودیت های ما تو مزاربه نباشد
نوانم از عامه اومده این
آره نباشد اونها با مزاربه حلش کنن ما اومدیم تو فقه میریم این مزاربه جوابگو نیست اینو برداریم جوش بکالت میزن
برمیداریم
جوش بکالت خب
توی تکافل عمومی همین رویه رو دارم ولی اون عقد پایه رو حالا من خودم نمیدونم در چه اساسی اینا این کار رو انجام میدن میگن این تکافل شوندگان که با هم عقد مشارکت دارند و اینا اون شرکت تکافل که صورت میگیره این دارایی های خودشون رو به این شرکت میدن نه بر اساس مزاربه بر اساس هبه است هبه میکنن تو تکافل عمومی ما رو به اون شرکت هستن کلا همه اموالشون رو هبه میکنن او شرکت هم میره چیکار میکنه با این آورده ها که دیگه مال خودش شده دیگه کار میکنه فعالیت میکنه سود به دست میاره تو اون صندوق تکافل میذاره بعد میگه اون صندوق تکافلی شخصیت حقوقیه اعضاش کیا هستن؟ همین تکافل شوندگان هستن اعضاش اینا هستن لذا همون سود باز درست اینا هبه کردن ولی باز به خودشون بر میگرده چون اعضای چون صندوق تکافل شخصیت حقوقی اعضاش هم تکافل شوندگان هستن دیگه خب شرکت هم کار میکنه سود رو باید بیاره کجا تو همین صندوقه
هبه مشروط میکنه
نه ببین این در واقع این در واقع یک بحث شخص اعتباریه یعنی میخوان بگن که فرض بفرمایید که الان این مثلا من مثلا از چیز خارج از خارج مثلا فرض کنید که امروزه اگه میخوان یک شرکت تجاری درست کنن مثلا 10 نفر میخوان بیان یک شرکت درست کنن که کار این شرکت مثلا تولید لاستیک این شرکت تجاریه لاستیک تو چه میکنن؟ این 10 نفر اینا میگن ما شرکت تولید لاستیک را با سرمایه مثلا 10 میلیارد تومان تأسیس کردیم این 10 میلیارد تومان چیه؟ هر 1 میلیاردیست که یکی از اینا وسط گذاشته و تملیک کرده به چی؟ به این شخص اعتباری یعنی تملیک کرده به این شرکت تولید لاستیک گفته است همین که میگن اینطور میگن میگن ما شرکت تولید لاستیک را با 10 میلیارد سرمایه اولیه تأسیس کردیم این که همشون اینو امضا میکنن نفس این کار تملیک مجانی این اموال است به این شرکت در لحظه اول که اتفاقا اینجا یه بحثی است که اینو چجوری ما شرعا درستش کنیم این گونه تملکی را که در شخصیت های حقیقی ما نداریم کسی اول هستن بعدش مالک میشن این میخواد به نفس همزمان با وجودش مالک بشه اونم یه بیانهایی دارن حل میشه مشکلی نداره این ولی امروزه همینطوره یعنی اصلا دولت ها قبول نمی کنن شخصیت اعتباری بی پول را بیماری فطیره میگن از همون اول اگر شخص اعتباری میخواد به صرف برسه باید سرمایه‌ای داشته باشه
یه
حداقل سرمایه رو داریم ما چیز قبولش نمی کنه حالا خود این اشخاص اومدن ساده ترش نظرم دید این قرض الحسنان که مردم تشکیل میدن قرض الحسنان تشکیل میدن چی میکنن؟ 10 نفر پیدا میشن میشنن که را هم میگن ما سرمایه قرض الحسنه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این مسجد را به سرمایه فلان مقدار تأسیس کردیم این سرمایه هر از هر کدومشون مثلا به مقدار مساوی تملیک این کردن این تملیک درست مجانیه تملیک کردن حالا این صندوق قرض الحسنه مال همه ایناست اون تجاریه رو میام تو مثالش اون تجاریه مال همه ایناست هر چی ارزشش بره بالا مال این 10 نفره ارزشش بیاد پایین بازم مال این 10 نفره چون مالیت اون رو همشون شریک هستن چون اینو اونا تأسیس کردن، مالیت اون شرکت تولید لاستیکو مالکن. اینم که شما میگیم همین، شما فرمایی همینه، یعنی اونا میان پولشون رو از اول با یه سرمایه اولیه تملیک میکنن و این شرکت میاد روی پا. حال که اومد روی پا، این شرکت مال هم است. ماهانم هر کس پول میده تملیک مجانیه، ماهانم هر کس که پول میده تملیک مجانیه به این شرکت. ولی چون این شرکت مال خودشونه، هر چی این شرکت رشد کنه مالیتش افزوده بشه مال خود ایناست، سوداش مال ایناست. اگه خود شرکت هم بفروشن به کلی، آنچه که حاصل میشه مال ایناست.
کسی شخصیت حقوق رو قبول نداشته باشه، این تملیک مشکل دار است.
آره اصل پایه این شخص حقوقی، پایه
این من هم تملیک مجانی کم جان
نه همینطوره تو نه اصلا الان چرا همینطوره
طوره شرکت ها تاسیس
شرکت ها همینطوره در نقطه تاسیس که قطعا همینطوره
دیوالش که دیوال به شما توضیح ولی تحلیلش مثلا همین دیوار رو گفتم مقایرتش که ببینید
ولی
اینجا توی در واقع اینجا هم واقعا تنبیه که الان من چیزی رو دادم بدون این چیزی چیز دست بیارم دارم چیزی میدم دارم میدم
نه میگه من این نه میگه من آقای نظرپور در شخص حقوقی ارتکاز ملکیت مالیت شرکته، نه ارتکاز ملکیت اعیانه. ما شرکت رو که تأسیس میکنیم درسته هر کدومی پول میذاریم، هر کدومی از ما پول میذاریم، ولی با این پول ما این میشه که شرکت روی پا میاد. اما ما مالک مالیت این شرکتیم و شاهدش نستش که اگر یکی از این افراد فوت کنه بقیه نمیگن که خب دیگه نمیشه در اموال تصرف کرد، میگن نه دیگه بازم میشه، چون اینا همه بخشیدن به این شرکت، این شرکت میتونه کارش رو ادامه بده. بله مالیت این شرکت مال بخشش مال ورثه این چی هم هست، ورثه این میت هم هست، سودی که به دست میاد سهمون رو ورثه رو باید داد، اگر شرکت رو فروختن با سهمون رو باید داد. چیا اینه؟ اونی که امروز وجود دارد توی اقتصاد فعالیت اقتصادی همینه که تملیک ها مجانیه اما خود شرکت مالیتش مال هم است. اگر یه کسی قبول نکند بگه دلیل های امضا رو نپذیرد برای شخص اعتباری، این معناش این هستش که نه این هبه‌ای که کردن چون به شخص اعتباری بوده اصلا اعتباری نداره، اموال به ملکیت خود اشخاص باقی مونده و در واقع اون باید بگیم فقط با اجازه داره کار میکنه، مال مال همه ایناست، با اجازه اینا داره مال اینها رو نمیدونم به مضاربه میده به چه کار میکنه، مال اینا رو داره میده ولی نهادش با اجازه شون. این انکار شخص اعتباریه، این حد انکار شخص اعتباریه. جا افتیده من به نظرم اصلا امروز هیچ کس توهم به اینو نمی کنن که آقا یک شرکت بزرگی که ما تأسیس کردیم و احباد اینو مثلا شرکت این خودروسازی که چیه هر روز یه نفر می میره از این کسانی که سهام دارن دیگه، هر روز یکی می میره. این معنا ندارد که ما مثلا بگیم که خب تا مرد بریم کار متوقف کنیم از اون ورثش، اگر کبیرن اجازه میدیم برای فعالیت، اگر هم صغیرن فوری بریم به مسجد جامع شرایط پیدا کنیم قیم براش درست کنیم از قیم اجازه میدیم. این اینطوری اصلا این مهدان شرطه بگیم نه چیه شد این یه مالیتی از این شرکت با سلام سرجاشه حقه حق این که فعالیت شرکت رو متوقف کنه نداره. این که مردم این حق رو نمیبینند این تحلیلش برمیگردد به این که اموالی که هر کسی آورده تملیک مجانی به شرکت کرده و در عوض مالیت شرکت را به سهم خودش مالک، که چون مالیت دیگه نمیتوند جلو به فعالیت ها رو بگیره. من اینو که مالک نیستم که جلو فعالیت رو میگم، من فقط مالیت رو مالک و همینطور این مالیت داره کار خودش رو انجام میده و میره جلو.
با جهت نمیشه اینجا تا تبیین کرد؟
نه چجوری تبیین جهت کنیم؟ خب الان چی اون تبیین جهت چی کرده اون طرف
تولید لاستیک؟
خب بعدش چه کنیم؟ الان چه کار بکنیم؟ تبیین تولید لاستیک کرده. اون وقت یه گرفتاری پیدا می‌کنیم که ولایت رو چه کارش کنیم؟ کی ولایت بر اون تصرف داره؟ اگر ما تملیک مجانی کردیم به این شرکت، خب میتونیم بگیم من تملیک کردم به این شرکت و ما که تملیک مجانی کردیم اجازه داریم. از اول ما اینجور درست کردیم، ما اعتبار کرده ایم شرکت تجاری ای را با این ضوابط و شرایط و سرمایه و دیگه خب حل میشه.
خب جا متبر نمیخواد
چی؟
تو شخصت حقوقی و متولی میخواد با به کسی از بدیم دیگه.
ولی چون خودم چون که ما
همون مشکل ایجاد هست دیگه،
ما چون ما او رو ایجادش کرد
صرف ایجاد که از دیگه ملک ما خارج شد. ولی حالا کی
اموال از ملک ما خارج شد.
ولی حالا کی حق داره تصرف کنه؟
ولی ما ایجادش کردیم رو. ما
نه ایجادش به در همین حدی که ما از ملکیت ما خارج کردیم.
نه ما شخص اعتباری رو ایجاد کردیم.
نه ولایت تصرف کردن شخص اعتبار با کیه؟
نگاه کن فرق اون تملیک جهت، ما اونجا جهت رو ایجاد نکردیم، ما تملیک به جهت کردیم. اینجا ما شخص اعتباری رو ایجاد کردیم. ایجاد کننده ولایت داره برای شخص اعتباری. حالا به این خاطر میاد یه ممثل یعنی یک نماینده و مجری براش قرار میده. ما که ایجاد میکنیم ولایت داریم، ولی اگر ایجاد نکنیم تملیک به جهت باشه ما چه کاریم که ولایت داشته باشه؟
تمام که ایجاد بکنیم ده نفرمون که نمیتونم همزمان اعمال ولایت
کنیم. خب از طریق یک نماینده اعمال ولایت
کنیم. خب جهت هم همه کارو بکنیم.
جهت ما جهت رو ایجاد نکردیم تا ولایت داشته باشیم.
نمیتونیم مستقیما به یک ولایت بدیم در این امور؟
اگر ما جهت رو ایجاد کرده بودیم میتونستیم بگیم خب ما حق داریم برای این جهتی کسی رو تعیین کنیم. ولی من که جهت رو ایجاد نکردم.
مگر اینکه یه چیزی بگیم اونجا، اگر گفتیم توی اونجا هم که چیز میکنیم یه شرکت هم تأسیس میکنیم، خب ما میشینیم فکر میکنیم میگیم یه شرکت اینجوری برای فلان هدف با یه فلان با یه مدیری با یه مسئولیت اینطور هر کسی سهم باشه انقدر درصد چه این چیز رو آره قبول دارید همه بله حالا نفری انقدر بدید در این راستا انجام میشه. پس یه تصویری میکنیم بعد در این تصویری که انجام دادیم یه شرکتی که تصویر کردیم رو حالا با واریز مبلغ بالفعل میشه در واقع.
نه این یه راهشه. ولی تو این یه راهی که ما اول شرکت رو تأسیس بکنیم و بعدش به اون مانعه بکنیم.
خب همین میگم اینطوری که باشه اون وقت اون جهتی شاید بشه درست کرد. شرکت رو تصویر کردیم، شرکتی با چنین هدفی برای چنین کاری با این سازوکار عملیاتی من تبریک میکنم به جهت منافع این شرکت.
به جهت
این شرکت به جهت این که کارای این شرکت به جهت استفاده این شرکت من تأمین منابع مالی این شرکت تأمین سرمایه در گردش این شرکت
بازم دو به سوال این که تأمین کردیم این جهت چه کسی رو متولی این جهت
تصویر کردیم قبلش دیگه شرکتی با این هیئت مدیره با این افراد در این راستا برای تولید کنند
باشه. ولی شما این جهت رو که ایجاد نکردید، جهت رو بود شما الان
ابتدا تذکره خودمون ایجادش کردیم قبلش این شرکت چند شرکت دیری درستش کردیم اساسنامه‌شو نوشتیم با هم قرارمدارشو گذاشتیم بعد حالا اگر من میگم یعنی که اونجا هم که حتی شما میتونم با دادن پول تأسیس میشه باید حالا منو دولت ها ممکنه به رسمیت شناختنشون رو به منوط به دارایی وجود سرمایه بدونن ولی نه چند نفر میشه سانفر کردن و شرکت تصمیم خواده واسه کنید دولتی حالا یه صحبت هم قرآن شده بود که یا شخص اتفاده بزنه دولت نانا دارن
بله این بحثه من میخوام بگم که
آره اینو اگر نگیم خب یه شرکت تصمیم کردیم و اینجورش تحصیلش کردیم حالا تا مثلا تا یک سال وقت روید آقا عرضا پولو تعمیم کنید
طور این بی نده طور این آقای اینو باید بحث بکنیم.
نه خواست نهی سازکار اینه که اگر که ما ملکت شخص خوب یا قبول نکنیم که میگید قبول نمی کنن این راه حل میاد راه باز بکنه برای تملیک و که قبول نکنم شخص خوب این راه سازکار
یعنی
در واقع
تملیک که به جهت هم قبول کنیم این حل میکنه مشکل رو. این در واقع یک راهکاریست که ما اون شخصیت های حقوقی امروزه را کار کردش را بپذیریم حتی اگر اون شخصیت حقوقیش را قبول نکنیم بگیم بابا شما اومدین یه چیزی رو درست کردید، این کار شارع به رسمیت نمیشناسه، کارش ندارید. اما صرف مالی در جهت مصارف او، این که اشکالی ندارد که شارع رو قبول میکنه، میگه بله مثل بیت المال میمونه.
تیم منطبق با واقع نیست دیگه آقای است.
حالا بذارین هم یه بیانیه دیگه، چون امروزم همطوری که همه شخص اوهی رو تحلیل های واحدی هم براش داشته باشن، مختلف حرفا زیاده بس رس اوهی. حالا این هم یه مطلبی میشه درست بفرمایید.
تمام شد.
خیلی خوب. پس اون وقت شما چالش فقهی، اون جلسه گفتم چالش فقهی خاصی این کلمات پیدا نکردید که مثلا گفتم
همین بحثا مثلا مضاربه، این که مثلا آیا میشه اصلا از مضاربه استفاده کرد، همین خود بحث شخصیت حقوقیش
کی و اون نظر شخصیت حقوقیش کی بحث کی اشکال کرده و این که توی مقالات
نه اصلا اشکال نکردم آجا، اصلا اون شخصیت حقوقی رو مفروغانه هم گرفتن که درسته. اصلا روش کسی بحث نکرده. ما با اینجا با بعضی از اساتید هم میگفتیم شخصیت حقوقی از موضع انکار که برمی اومدیم تعجب میکردن، یعنی مفروغ گرفتن که اصلا
خب پس رو پاقایی فکری بکنید. ببینیم
این دو جواب شما فرموده بودن که بحث کنید که مورد گیر داره اون گیرا رو به شما نفرمودید که چیه.
نه به من گیرا رو منتقل نکنید.
تو نشست قرار شده آقایون بیام مطرح بکنن،
اون فکرم نکنن، اونا اخیبش به نهایت از شما ساده تر و بسیط تر توضیح خواهند داد و وارد اون پیچا نمیشن، شاید اصلا
چالش
رو نمیبینن که وارد بشن. یه جمله رو بگم، الحمدلله رب العالمین.